براتون دعای فرج رو پخش کردیم و انشالله در خدمت همه عزیزان هستیم. خانم غفاری جان، در خدمت شما هستیم. خانم غفاری، خب استاد محترم اگه تشریف آوردن دستشون رو بالا ببرن.
تو حوزه علمیه بودیم، یادم نمیاد که زنی به مرتبه اجتهاد فقهی رسیده باشه. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدن به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستن. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن، باید از مجتهد زدن زن تقلید کنن. خانم ها وقتی که تو حوزه علمیه بودیم یادم نمیاد که زنی
خیر مقدم به استاد محترم خانم کرمیان عزیز عرض سلام خدمت ایشون و انشالله با هم دیگه در محضر استاد محترم هستیم در رابطه با احکام بانوان. استاد در خدمتون هستیم.
سلام علیکم. صدای بنده رو دارین؟
بله صدای شما کاملا واضحه، بفرمایید.
بله با اجازه شما. اعوذ بالله.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى ولس سيما محمد المصطفى واهل بيته اعلام الهدى صلواته عليهم ما دامت السماوات العلى. ستایش از آن خداوند است و درود بر بندگان برگزیده او، به ویژه حضرت محمد مصطفی و اهل بیت او که نشانه‌های هدایتند. درودهای او بر آنان با تا مادامی که آسمان‌های بلند برپا هستند. عرض سلام و ادب و احترام محضر شریف تعالی پژوهان عزیز، مسئولین محترم در جلسه، خدای رحمان و حنان رو بسیار شاکر و سپاسگزارم که این فرصت و سعادت رو نصیب بنده فرمودند که در این ساعت مهمان لحظات زیبا و با ارزش شما خوبان باشم انشاءالله، و امیدوارم که بتونیم در کنار هم برهه زمانی طلایی و مفید و کاربردی رو در کارنامه بنده بیمون رقم بزنیم انشاءالله. خب عزیزان، جلسه رو شروع می کنیم با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و خدا رو هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با بعثت پربرکت و نورانی این پیامبر عظیم الشان و قرار دادن دین اسلام، یکی از موضوعات بسیار با اهمیت و مهم در جامعه، یعنی ارزش و اهمیت جایگاه زنان در سیر تربیتی و رشد بشر در جوامع رو در جایگاه اهمیت خودش قرار داده. خب عزیزان، قبل از این که انشاءالله سیر کلاس رو طبق برنامه‌ای که از قبل در نظر گرفتیم پیش ببریم، این که انشاءالله در این حدود یک ساعتی که در خدمتتون هستم اشاره‌ای داشته باشیم به کلیاتی در مباحث احکام دماء ثلاثه، در اون قسمت و مقداری که جناب استاد بزرگوار و حکیم و محترم آقای محمدی نژاد خدمت عزیزان ارائه دادن، و بعد از اون هم که انشاءالله پاسخگویی به یک سری از سوالات عزیزان رو داریم که در دوره بنوی تراز از محضر استاد پرسیده شده. قبل از این حالا نکاتی رو در باب اهمیت و ضرورت یادگیری احکام بانوان خدمتتون ارائه بدیم، از باب این که انشاءالله خانم هایی که تلاش می کنن، زحمت می کشن و زمان خودشون رو می زارن، جوانی خودشون رو می زارن که در این زمینه تلاش کنن، این رو بدونن که در مسیر و عرصه بسیار مهم و با ارزشی قدم گذاشتن. همونطور که خودتون مستظهر هستید، میدونیم که دین اسلام یک دین جامع و کامل هست برای تمامی ابعاد زندگی ما انسان‌ها و برای این ابعاد هم دستورات ویژه‌ای رو تعیین کردن که از جمله این احکام و دستورات بسیار مهم احکام و مواردی هست که در زمینه بانوان هست که بر اساس ویژگی‌های جسمی و روحی و خوب نقش‌های اجتماعی و خانوادگی که خانم‌ها دارند این احکام در واقع برنامه ریزی شده و انجامش بر خانم‌های عزیز در واقع قرار داده شده. که خب حالا مواردی هست که اهمیت و ضرورت جایگاه در واقع کسب علم در این زمینه رو نشون میده. یکی از این موارد شناخت حقوق و تکالیف دینی هستش. خب مسلمه که وقتی خانم‌ها از احکام و مسائل مربوط به عبادات و پوشش و حقوق همسر، مسائل تربیتی و اینها به هر حال آگاهی پیدا کنن، احکام طهارت و نجاسات رو بدونن، این در مسیر زندگیشون بهشون کمک میکنه که با اطمینان بیشتری مسیر رو طی کنند و اگر موارد اشتباهی در این زمینه دارن برطرف کنند. یکی دیگه از موارد نقش تربیتی خانم‌ها هستش. از اونجایی که خانم‌ها قلب تپنده خانواده‌ها هستند، نقش محوری در تربیت نسل دارند. نقش مادری که بر عهده این عزیزان هست و این رسالت اینها می‌طلبه که بر اساس این که ویژگی‌های خلقتشون با جنس مخالف با جنس آقایون فرق می‌کنه، احکام خودشون رو بشناسن در موقعیت‌های خاص، از جمله زمانی که با فرایند حیض، با فرایند نفاس یا استحاضه روبرو میشن، بدونن چطور عمل کنن که انشاءالله تأثیراتش رو در زندگی خودشون و فرزندان و خانواده ببینن انشاءالله. خب عزیزان، برای شروع بحث ما در یک تقسیم بندی کلی باید بگیم که اون دما یا خونهایی که زن با اونها سر و کار داره و در طول عمرش ممکنه که ببینه به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول که معروفن به دماء ثلاثه، خونهای سگانه، خون حیض، نفاس و استحاضه، و دسته دوم خونهایی هستن که غیر از این موارد هستن، از جمله خون زخم و جراحت و دمل. در واقع این دو دسته از خون‌ها بستگی به اون کاربردها و در واقع تأثیراتی که در برنامه عملی زن‌ها، خانم‌ها در زندگی داره، خب در واقع احکام خاصی هم در واقع براشون قرار داده شده. خب دسته دوم خون‌ها که خون‌های مربوط به زخم و جراحت و دمل باشه، این خونها در واقع چون که زمانی که زن اونها رو مشاهده کنه وظیفه خاصی و حکم خاصی براش قرار داده نشده، اینه که خانم در زمان مشاهده اونها و روبرو شدن با اونها، همین که خب بحث نظافت و ظاهر بدن رو مراعات کنه و خودش رو از این خونها پاک کنه، همین کافیه و احکامی برای این خونها در واقع تعریف نشده. اینه که خب این دسته از خونها در توضیحات و احکام میرن کنار. اما بحث ما و بحث اختصاصی خانمها در زمینه دماء ثلاثه هست، خون حیض، خون استحاضه و خون نفاس، که در طی دوره‌ای که پشت سر گذاشتین جناب استاد بزرگوار مطالبش رو بسیار عالی و سازمان یافته خدمتتون ارائه دادن و حالا ما در این جلسه یک کلیاتی از بحث رو عرض می‌کنیم و انشاءالله در ادامه هم می‌پردازیم به سوالاتی که شما عزیزان در واقع از محضر استاد پرسیدید. خب برای شروع بحث و در واقع این که عزیزان این مورد رو به صورت ملموس در واقع درکی از قضیه داشته باشند، ما تصویر دستگاه تناسلی زنان رو خدمت عزیزان نمایش میدیم. عزیزان تصویر قابل مشاهده است؟ دبیر جلسه میتونن پاسخ بدن.
عرض سلام. بله استاد، قابل مشاهده است. عرض سلام مجدد خدمتتون. بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بله درسته. خب عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید تصویر دستگاه تناسلی زنان رو که قسمت‌های مختلفی که در بحث احکام بانوان باهاش سر و کار دارین رو روی اون نمایش داده، از جمله رحم، واژن، فرج، که خب گاهن در مباحث مربوطه به در واقع بانوان خانم‌ها گاهی ممکنه که این تعابیر رو با هم در واقع اشتباه بگیرن، مثلا خانم‌ها بودن و هستن که رحم رو شاید با فرج اشتباه میگیرن یا واژن رو با فرج اشتباه میگیرن. اینه که عزیزان با دقت در تصویر، زمانی که خب در شرایط خون حیض یا شرایط خونهای دیگه در بحث دماغ ثلاثه صحبت میشه که این خونها باید منشأش رحم باشه، عزیزان دیگه متوجه بشن که منظور کدوم قسمت از دستگاه تناسلی زنان هست. خب اما برای ابتدایی ترین نکته در این زمینه، جا داره که اول تعریفی در واقع از خون حیض رو داشته باشیم که اولین بحث در بحث دماغ ثلاثه هست. خون حیض خونیه که هر ماه با جریان و سیلان با یک سری ویژگی ها و شرایطی که در تحقق اون مؤثر هستش، خانم در واقع اون رو مشاهده میکنه. خب حالا این که صحبت میکنیم میگیم هر ماه خانم اون رو میبینه، اینه که اکثریت اینه که بانوان، یعنی خانم هایی که نرمال و سالم هستند، در واقع به این شکله که هر ماه طی فرایند حیض این خون رو میبینن. اما خب ممکنه که مثلا بانوانی باشن که سیکل قاعدگیشون ماهانه نباشه، مثلا بگیم دو ماه یک بار، سالی یک بار مثلا خون ببینن، که اون موارد جزء موارد نادر هست. اما خب به صورت نرمال و طبیعی خانم ها هر ماه یک بار و به تعداد چند روز خون حیض رو مشاهده میکنن، که خب گفتیم که این خون داره یک سری ویژگی ها و صفات هست، از جمله این که خون رنگش سرخ یا سرخ مایل به سیاهیه، گرم و غلیظه و با فشار و کمی سوزش خارج میشه، که خب وجود این صفات در خون حیض به صورت غالبیه. یعنی چی؟ یعنی غالبا اکثرا در حیضهای خانم ها این صفات قابل مشاهده است. ممکنه در یه مواردی خون حیض باشه اما این صفات درش وجود نداشته باشه، یعنی مثلا خون رنگش سرخ یا سرخ مایل به سیاهی نباشه، مثلا زرد باشه، یا اینکه گرم و غلیظ نباشه، سرد باشه، اما چون شرایط خون حیض رو داره میتونه خون حیض باشه، یا بسته به نوع عادت خانم ها، باز مثلا خانومه که عادت بگیم معین از جمله مثلا عادت وقتیه داره و این خون رو که صفاتو نداره در وقت خودش داره میبینه اما شرایط خون حیض رو داره، میتونیم بگیم که این خون حیض هستش. خب اما شرایط خون حیض چی هستش؟ ما 7 شرط رو برای خون حیض داریم. البته اضافه بر این 7 شرط، باز حالا 2 شرط دیگه میشه در نظر گرفت، که حالا چون اون شرایط، اون 2 تا شرط در ضمن شرایطی دیگه هستند، گاهن در کتب درسی یا حالا محتواهای مثلا تدریس به صورت ویس و اینها بهشون اشاره ای نمیشه، اما حالا من اونا رو میگم که عزیزان مد نظر داشته باشن. خب اما شرایط خون حیض چیه؟ اول اینه که خون دیدن خانم قبل از در واقع سن یائسگی باشه. دوم اینه که بعد از سن بلوغ دختر باشه، یعنی دختری که به سن بلوغ رسیده باشه، در واقع بعد از اون سن هستش که خون حیض رو مشاهده میکنه. و شرط دیگه اینه که کمتر از 3 روز نباید باشه. شرط بعدی اینه که بیشتر از 10 روز نباید باشه. 3 روز اولش باید خون دیدن مستمر باشه. 3 روز اول خون دیدن باید به صورت متوالی، یعنی پی در پی باشه. و بین دو حیض دست کم 10 روز فاصله باشه. اما اون دوتا شرطی که گفتم در بین شرایط گفته نشده چی هستن، یکی اینه که خون از رحم باشه، یعنی منشأش رحم باشه، همینطور که شکل رو دارین مشاهده می کنید، قسمت رحم منشأ خون حیض، کلن منشأ دماغ ثلاثه باید رحم باشه، یعنی خونی که خارج از رحم باشه نمیتونه خون حیض، نفاس یا استحاضه باشه. و شرط بعدی اینه که از رحم بیرون اومده باشه، یعنی این که از رحم بر فضای واژن جاری شده باشه، به فرج هم رسیده باشه، که حالا برای خروج از فرج ما باز تفاوتایی رو در نظر مراجع تقلید، بزرگوار تقلید داشتیم که استاد در ویسای تدریس بیان فرمودن. خب اما جدای از در واقع بحث ویژگی ها و شرایط خون نفاس، ما اقسام زنان حائض رو داشتیم که گفتیم زنان حائض به دو دسته کلی تقسیم میشن، زنانی که در حیض عادت معین دارند و زنانی که عادت معین ندارند. خب یا به اصطلاح بهشون بدون زنان بدون عادت میگیم به دسته دوم. اما معیار و ملاک در تشخیص این دو دسته چیه؟ دو مورد وقت و در واقع عدد هست، یعنی اون چیزی که بین این دو دسته از خانم‌ها تمیز ایجاد میکنه ملاک وقت و عدده، یعنی خانم‌هایی که از نظر وقت و عدد با هم یا وقت تنها یا عدد تنها در واقع دارای عادت معینی هستن، اینها خب عادت براشون شکل گرفته و یک شکل معینی از خون دیدن رو دارن که میگیم خانم هایی که دارای عادت معین هستن. اما دسته دوم چون هیچ کدوم از این دوتا ملاک رو ندارن، یعنی نه وقت مشخصی برای خون دیدن دارن و نه عدد مشخصی، بلکه مثلا در طول ماهایی که دارن خون میبینن به هر حال هر بار به عدد متفاوت و یا در وقت متفاوت از دفعات قبلی خون میبینن، به این دلیل ما به دسته دوم میگیم خانم هایی که در واقع بدون عادت هستن و عادت معینی ندارن. خب تا اینجای بحث رو عزیزان با فرستادن ایموجی هایی که نشان دهنده در واقع اون دریافتی که از مطالب رو برای ما میرسونه میتونن ما رو همراهی کنند که ما هم در حال بله سپاسگزارم، لطف دارین. بله بسیار عالی، این نظر لطف شما رو میرسونه. بله بسیار سپاسگزارم، زنده باشید انشاءالله، زنده باشید. خب اما نکته دیگه‌ای که در بحث خون حیض در واقع مطرحه، بحث در واقع ابتدای خون دیدن، که این که خانم ها طبق دسته هایی که عرض کردیم، طبق دو دسته کلی و حالا دسته بندی های مشتق شده از این دو دسته که بگیم به هر حال مطرح هستش. خب اما حالا نکته ای که قبل از ابتدای خون رو من بخوام برای شما عزیزان بیان کنم، بحث دستبندی خانم ها بر اساس اون دو دسته کلی، خانم هایی که دارای عادت معین هستند بر طبق دو ملاک وقت و عدد به سه دسته تقسیم میشن. یا خانم ها در حیض در واقع از نظر عدد و از نظر وقت هر دوتا عادت معینی دارن، یعنی این خانم ها هر ماه در زمان معین و به تعداد معین خون میبینند، که به این خانم ها میگیم خانم های دارای عادت وقتیه عددیه. یا اینکه خانم ها از نظر خون دیدن فقط ملاک وقت تنها رو دارند، یعنی فقط هر ماه در وقت معینی خون می‌بینند، یا اینکه سیکل معینی برای خون دیدن دارند. مثلا میگیم که هر 28 روز یک بار خانم خون دیدنش شروع میشه، هر 20 روز یک بار خانم خون دیدنش شروع میشه، که اینم بهش میگیم خانم‌های دارای عادت وقتیه. اما دسته سوم خانم هایی هستند که فقط بر اساس ملاک و عدد تنها هر ماه خون دیدنشون یک روال منظم رو داره. اینه که مثلا خانمه هر ماه به مدت مثلا بگیم 9 روز خون میبینه، اما شروع خون دیدنش هر ماه زمان مشخصی نیست. یک بار مثلا 11 هم میبینه، یک بار 17 هم میبینه به این روال، که به این دسته هم میگیم خانم های دارای عادت عددیه. اما دسته دوم از اون دو دسته اصلی خانم هایی هستند که نه از نظر عدد نه وقت ملاک مشخصی ندارند، که اینا هم به 3 گروه تقسیم میشن: مبتدعه، مضطربه و ناسیه. مبتدعه زن یا دختریه که برای اولین بار داره خونه حیض میبینه، که چون اولین دفعه است با این فرایند روبرو میشه و هیچ ملاک خاصی از نظر عدد و وقت در دستش نداره، عادتی براش شکل نگرفته، ایشون هیچ ملاکی نداره که جزء خانم‌های بدون عادت حساب میشه. دسته دوم خانم‌های مضطربه، خانم‌هایی هستن که این خانم‌ها هم دو دسته هستن خودشون: یا خانمیه که چند ماهه که در واقع خونه حیض دیده، اما در این چند ماه مثلا بگیم مدت 8-9 ماهه که ایشون خون دیده، اما هنوز از نظر وقت و عدد عادت معینی رو پیدا نکرده، یا این که خانومیه که قبلا یه عادت معین داشته، مثلا وقتی عددیه بوده یا عددیه تنها بوده یا وقتی تنها بوده، اما حالا مدت چند ماهه که بعد از اون عادت معینی که داشته ایشون خونهایی رو به صورت در واقع نامنظم در عدد و وقت نامنظم مختلف میبینه، که به ایشون هم مضطربه گفته میشه. اما سومین مورد خانم هایی هستن که عادت ناسیه دارن. یه خانمیه که ایشون قبلا عادت معین داشته، اما حالا به یه دلیلی عادت خودش رو فراموش کرده، مثل زایمان و یا حالا دورانه مثلا بارداری و شیردهی که مدتی از در واقع حیض خودش که گذشته، اون حیض معینی که داشت، ایشون حیض معین خودش رو فراموش کرده و نمیدونه که از نظر عدد، وقت یا این دوتا با هم در واقع در چه وضعیتی بوده. خب اما بحثی که گفتیم در رابطه با ابتدای خون دیدن هست، این هم طبق فرمایشات استاد در وایس های تدریس که ایشون به صورت مفصل و بسیار عالی خدمتتون ارائه دادند، باز هم بر اساس دستبندی زنان حائض می اومدیم توضیح می دادیم که این خانم ها به چه شیوهی عمل کنند، که حالا من بخوام اون موارد رو در واقع محضر شریفتون عرض کنم خیلی زمان بر هست، اما خب سعی می کنم در خلال توضیح به سوالات، اگر سوالی در رابطه با اون محدوده اومده، من در پاسخها انشاءالله نکاتش رو خدمتتون ارائه بدم. و یه نکته دیگه هم که در بحث حیض خانم ها بود، بحث انتهای خون دیدن بود، که مثلا خانم دیگه زمانی که حالا پاک میشه به چه شیوهی عمل کنه. و بحث حالا نکته‌ای که در بین شرایط خونه حیض وجود داره و بنده تشخیص میدم که نیاز به توضیح بیشتر داره، بحث اینه که شرایط خونه حیض برای تحقق خونه حیض اینها بدون استثنا نیازه که باشن. یعنی اگر شرایط در خونه خانم نباشه، در واقع نمیتونه که بگه این خون خونه حیضه. اما اگه دقت کرده باشین گفتیم که صفات غالباً در خون میتونن باشن، اما گاهی ممکنه که نباشن، اما شرایط بدون استثنا باید همیشه در خون باشه، وجود داشته باشه، تا ما بگیم که این خون خون حیضه. اما حالا به صورت موردی در بین شرایط، مثلا گاهی در بحث توالی ما در بین مراجع بزرگوار داشتیم که مثلا عالم بزرگوار، مرجع بزرگواری مثل آیت الله شبری زنجانی، ایشون قائل بودن که در واقع توالی نیاز نیست به اون صورتی که مراجع دیگه فرمودن در خون وجود داشته باشه. ایشون می فرمایند که مثلا اگر خون دیدن خانم 3 روز پی در پی هم نباشه، بلکه 3 روزش در بین 1 دهه افتاده باشه، باز هم با این وضعیت خون میتونه خون حیض باشه. غیر از ایشون که در رابطه با مثلا مورد توالی اینطور نظر دادند، دیگر مراجع نظرشون اینه که توالی در 3 روز اول باید وجود داشته باشه. خب اما بحث شرط اقل طهر در بین در واقع دوتا حیض که این هم بسیار حائز اهمیته و بین سوالات هم بنده مواردی رو دیدم که پیرامون این مورد بود، اینه که ببینید بین دوتا حیضی که خانم مشاهده میکنه بدون استثناء باید دست کم 10 روز فاصله باشه. یعنی اگر این 10 روز نباشه به هیچ وجه، یا حالا دوتا خون یا یکی از اونها نمیتونه خون حیض باشه، بلکه ما باید حکمش رو به استحاضه بدیم بر اساس توضیحاتی هم که خلال فرمایشات جناب استاد بوده، عزیزان موردش رو در واقع دریافت کردن. خب اما در بحث استحاضه هم که ما بخوایم نکاتش رو به صورت حالا خیلی مختصر خدمت عزیزان عرض کنیم که بریم سراغ پاسخ دادن به یک سری از سوالات عزیزان، خون استحاضه اونم مثل خون حیض، خونیه که منشأش باید رحم باشه. یعنی اگر غیر از رحم خون از جای دیگه ای از بدن زن خارج بشه، مثل این که مثلا بگیم مال دوملهای اون جوشهای خونی کنار دیواره واژن خانم باشه، مال قسمت بیرونی از بدنش باشه که مثلا به لباس رسیده باشه، یا حالا مثلا بگیم که باز در قسمت‌هایی از دستگاه تناسلی غیر از رحم مثلا خونهایی به دلایلی مثل زخم ایجاد شده و حالا رسیده به لباس خانم، این موارد رو خانم نمیتونه استحاضه تلقی کنه. پس نگاه کنید، ما خون استحاضه رو بخوایم تعریف کنیم میگیم خونی که منشأش رحمه، خون حیض نیست، خون نفاس نیست، خون زخم و جراحت و دومل هم نیست، که خب از موارد خون زخم و جراحت خون بکارت هم هست که انشاءالله خانم ها این مورد رو با خون استحاضه اشتباه نگیرند، چون خون بکارت از جمله خونهای زخم هست، به دلیل زخم ایجاد شده و خانم برای مورد خون بکارت وظیفه خاصی نداره. اینطور نیست که بگیم خون بکارت غسل خاصی رو داره، بلکه اگر در ادامه مثلا فرایندی که حالا خون بکارت به دنبالش بوده، خانم ها غسلی هم به گردنشون اگر واجب میشه، شاید به دلیل جنابت باشه و الا خود بکارت غسل خاصی نداره، جز خونهای زخم هست و همین که خانم ظاهر بدن و لباسش رو از اون خون پاک کنه، طهارت رو ایجاد کنه، نیاز به غسل و اینها نداره. خب خون استحاضه پس بنابر تعریفش خونیه که غیر از این خون خواست و یک سری ویژگی ها داره اون هم، اما شرایط خاصی نداره مثل خون حیض. ویژگی هاش هم برخلاف ویژگی های خون حیض هست، اینه که اینجا از لحاظ رنگ میگیم که رنگش زرده، از لحاظ دما میگیم که سرده و در واقع رقیقه برخلاف خون حیض، و حالا با فشار و سوزش هم خارج نمیشه. اما اینجا هم مثل بحث حیض ما میگیم این صفت ها، این ویژگی ها، این نشانه ها هم به صورت قالبی در خون استحاضه در واقع موجوده، و بلکه ممکنه که یه خونی باشه نشانه های مثلا حیض رو داشته باشه، اما این خون خونه استحاضه باشه، یعنی مثلا رنگش سرخ یا سرخ مایل به سیاهی باشه، با فشار و سوزش بیرون بیاد، گرم و غلیظ هم باشه، اما چون که شرایط حیض رو نداره و بر اساس اون وضعیتی که خانم درش هست این خونها خون استحاضه باشن، پس به این صورت میتونه خون استحاضه باشه. اما خون استحاضه مثل خون حیض همونطور که عرض کردم شرایط خاصی نداره. اینطور نیست که بگیم کمترین مقدار داشته باشه، بیشترین داشته باشه، اقل طهر مهم باشه، استمرار و توالی مهم باشه، سن بلوغ و یائسگی مهم باشه، اینها هیچ کدوم در خون استعازه شرط نیستند. یعنی خون استعازه در واقع ممکنه که قبل از بلوغ دیده بشه، بعد از یائسگی دیده بشه. بین خونهای استعازه‌ای که مشاهده میشه اقل طهر اصلا مهم نیست که چند روز پاکی بینشون وجود داشته باشه. کمترین و بیشترین مقدار نداریم. ما خون استعازه رو ممکنه که مثلا خانم یک لحظه ببینه در حد چند قطره، و ممکنم هستش که مثلا خانم یک ماه خون استعازه ببینه. بنابراین شرایط خاصی نداره که حالا بر اساس مقدار خون استخاضه به سه قسم قلیل، متوسطه و کثیر تقسیم بندی میشه. هر کدوم در واقع احکام و وظایف خاص خودش رو داره که خانم در قبال اون انجام بده، که حالا بر اساس این که جناب استاد محمدی نژاد در محتواهای تدریسشون بحث استخاضه رو چندان ایشون باز نفرمودند و توضیح مفصلش رو گذاشتن برای دوره جدیدتون، بنده هم به همین مقدار اکتفا میکنم. با توجه به اینکه زمانمون هم حالا کم هست، بنده میرم سراغ پاسخگویی به یک سری از سوالات عزیزان، و حالا من از دبیر محترم هم خواهش میکنم امکان چت رو برای عزیزان فراهم کنن که اگر سوالی در این زمینه دارن مطرح کنن. حالا ما بعد از پاسخگویی به اون تعداد سوالی که از بین سوالای قبلی در نظر گرفتیم، اگر انشاءالله فرصت شد خدمت عزیزان پاسخ میدیم. حالا اگرم نشد، ما سعی میکنیم که پاسخ عزیزان رو در قالب وایس هایی بفرستیم خدمت خانم یزدان پرست و ایشون زحمت بکشن و خدمت عزیزان برسونن، به دستشون برسونن. سرکار خانم فیض‌آبادی، صدای بنده رو دارید؟
بله، خیلی ممنون استاد، بسیار عالی و کاربردی مطالب رو فرمودین. خواهش میکنم، خدا قوت درس میکنم خدمتتون، ان شاء الله که همیشه تنتون سالم باشه و سایه‌تون بر سر خانواده محترم و همه ما باشه. خیلی مطالب ارزنده و عالی بود، متشکرم. و برای سلامتی شما خواهش میکنم صلواتی ختم میکنیم با همه دوستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بله، در خدمت هستم، بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. حالا من یک سری نکات رو، چون که در خلال سوال ها قراره که انشاءالله برای خانم ها توضیح بدم، اینه که اونا رو قلم گرفتم از توضیحات اولیه، و اینه که من خواهشی که از عزیزان دارم همراهی داشته باشن جلسه رو، که این نکات که بسیارم به دردشون میخوره انشاءالله در واقع استفادهش رو داشته باشن. خب، اما سوالی که یه نفر از عزیزان مطرح کردن اینه که ایشون پرسیدن که در روش غیر تلفیقی که آقا فرمودند، یعنی به جای حد اقل 3 و حد اکثر 10 روز 2 و 9 روز هست. خب ببینید، سوال ایشون در واقع اینه که ایشون، ببینید، ما نکته ای که اینجا بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، چون اون ابتدا نگفتم برای اینکه دوباره گویی نشه، در رابطه با 3 روز اول حیض خانم ها، ببینید ما توی شرایط خون حیض داشتیم که 3 روز اول حیض خانم ها بدون استثنا باید مستمر و متوالی باشه. یعنی اگر حتی خانمی 1 ساعت کمتر از 3 روز خون ببینه، و یا اینکه این 3 روز رو به صورت پراکنده مثلا امروز ببینه، فردا نبینه، پس فردا، بعد اون دوباره 1 روز پاکی و بعد از اون دوباره مثلا خون ببینه، اگر خانم به این 2 شیوهی که من عرض کردم خون ببینه، به هیچ وجه ما نمیتونیم این ایام رو شروع خون حیض این خانم قرار بدیم. چرا؟ چون ما عرض کردیم در بین شرایط داریم که بدون استثناء 3 روز اول خون دیدن خانم باید مستمر و متوالی باشه. خب، اما خود این 3 روز اول برای محاسبش ما 2 شیوه داشتیم که استاد در وایس تدریسشون هم خدمت شما عزیزان بسیار عالی توضیح دادن. ما گفتیم اونجا استاد توضیح فرمودن که یکی از شیوه های محاسبه این 3 روز همین شیوه عادیه، یعنی مثلا خانم یا از شب قبل خون دیدنش آغاز شده یا از شروع روز مثلا از طلوع آفتاب بر اساس نظر یک سری از مراجع که طلوع آفتاب رو شروع روز میدونن و حالا بر اساس نظر یک سری از بزرگواران که طلوع فجر صادق رو یعنی همون اذان صبح رو ایشون ابتدای روز میدونن، اگر خانم خوندیدنش در یکی از این زمانهایی که عرض کردم یعنی شب قبل زمان طلوع فجر یا طلوع آفتاب شروع بشه، ایشون به صورت عادی همون روزی که پیش روشه روز اولش میشه به اضافه دو روز دیگه تا غروب روز سوم میشه سه روز اول این خانم که شیوه عادی محاسبه سه روز هست. اما ما یک بار داریم که خانم خوندیدنش از ابتدای روز از این سه موردی که عرض کردم نیست، ایشون در وسط روز در مابین روز خوندیدنشون شروع میشه. در این مورد باید چه کار کنن؟ در اینجا میگیم که از اون زمانی که خوندیدن خانم آغاز میشه به مدت 72 ساعت که معادل 3 شبانه روز بشه این خانم باید خوندیدنش مستمر و متوالی باشه تا این 3 روز رو 3 روز اول حیزش در نظر بگیره، که به این شیوه میگفتیم شیوه تلفیقی. یعنی چی؟ یعنی چون خوندیدن خانم منظم و از ابتدای روز اول نبوده بلکه در زمان خاصی در یک برهه‌ای از روز بوده که یک روز کامل اون روز حساب نمیشه، باید این مقدار از روز اول با مقداری از روز سوم روز چهارم با هم در واقع به هم پیوسته بشه به اضافه اون 2 روزی که در وسط قرار میگیره تا 3 روز رو برای ایشون کامل کنه، 3 روز محقق بشه و ما بگیم که 3 روز اول حیض خانم ها محقق شده. خب حالا سوال این عزیز که پرسیدن، ایشون پرسیدن که در شیوه تلفیقی یعنی شرط این که ما گفتیم در واقع حیض نباید کمتر از 3 روز باشه و حیض نباید بیشتر از 10 روز باشه، آیا این شرط عددهایی که درش فرموده شده تبدیل به این شده که ما بگیم کمترین مقدار تبدیل به 2 روز شده و بیشترین تبدیل به 9 روز شده؟ ما جوابمون به این عزیز اینه که خیر، همچین چیزی نیست. چون که مقداری از روز اول به مقداری از روز چهارم پیوسته شد و در قالب 1 روز در اومد و 2 روز وسط با هم شدن 3 روز، در شیوه تلفیقی هم این شرط محققه. یعنی اینطور نیستش که ما به این شیوه بگیم که خانم کمتر از 3 روز خون هم ببینه در واقع اشکال نداره و حیض ایشون محقق شده. پس این دریافت عزیزمون از در واقع این نکته حالا اشتباه بوده، انشاءالله اصلاح کنن که ما همچنان شرط کمتر از 3 روز بودن و بیشتر از 10 روز بودن در بحث حیضمون محقق هستش و شیوه تلفیقی هم این شرط رو از بین نمیبره. خب اما سوال دیگری که عزیز دیگری پرسیدن اینه که فرمودن برای خانومی که عادت نامنظم داره و بعد از زایمان ماها خونریزی نامرتب میبیند تکلیف چیه؟ خب هرچند که بحث نفاس در بین به هر حال محدوده تدریس نبوده، اما چون که خیلی به هر حال این بحث با اهمیت هستش، بنده اینجا نکتش رو عرض می کنم. حالا انشاءالله در زمانی که استاد به صورت مفصل موضوع نفاس رو برای عزیزان تدریس کنند بیان میشه و اگه ابهاماتی باشه برای این عزیزان برطرف میشه. خب ایشون داخل پرانتزی هم اومدن خودشون مثالی رو مطرح کردن، گفتن 10 روز نفاس، 3 روز پاکی، 7 روز خون، 7 روز پاکی، 5 روز خون و به همین ترتیب لکبینی هایی که پاکی بین اونا به 10 نمیرسه. کدام حیض است؟ کدام استحاضه است؟ و اگر بعد از این روند پاکی به 10 روز رسید، خون بعد از آن حتما حیض است؟ سوال پرسیدن. خب ببینید، برای محاسبه نفاس خانم ها ما یک قاعده ای رو داریم، اونم اینه که ببینید یکی از شرایط خون نفاس اینه که خون نفاس نمیتونه بیشتر از 10 روز باشه، اما در کمترین مقدار ما براش حدی نداریم. یعنی نمیتونیم مثل خون حیض بگیم که خون نفاس هم مثلا کمتر از 3 روز باشه. نه، خون نفاس میتونه 1 لحظه باشه، میتونه چند قطره باشه، حتی در به مدت یک لحظه، چند دقیقه، میتونه یک روز باشه، دو روز، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. نهایتاً خون نفاس میتونه 10 روز باشه. یعنی یکی از این عددهایی که عرض کردم میتونه ایام نفاس خانم باشه، اما بیشتر از 10 رو ما ایام نفاس رو نداریم. خب بر اساس این در واقع شرطی که گفتم در خون نفاس باید باشه، ما برای محاسبه خون نفاس خانم ها میگیم اگر خون دیدن خانم بعد از زایمان کمتر از 10 روز باشه یا تا سقف 10 روز باشه، ببینید کمتر از 10 یا تا سقف 10 روز باشه، تمام اون روزها میشه خون نفاس این خانم. یعنی مثلا اومدیم این خانم 5 روز ببینه، اون 5 روز میشه خون نفاسش. 9 تا ببینه، 9 تا میشه خون نفاسش. 10 تا ببینه، 10 تا میشه خون نفاسش. اما اضافه بر 10 روز چی؟ اگر خانومی که زایمان کرده بیشتر از 10 روز خون ببینه، اینجا دیگه بر اساس این که این خانم عادت در حیزش، آیا در حیزش عدد معین داشته یا عدد معین نداشته، بر اساس اون دستبندی که برای خانم ها در دو دستبندی کلی و حالا دستبندی های مشتق داشتیم، اینها تکلیف فرق میکنه. خب میگیم اگه خون دیدنش از 10 زده بالا تعداد روزها، خانم در حیز عدد معینی نداره. یعنی چی؟ یعنی عادتش یا وقتیه تنهاست یا مضطرب است یا ناسیه است. ما اینجا نمیتونیم صحبت از مبتدأ کنیم. چرا؟ چون خانمی که داره خون نفاس میبینه بعیده که ایشون مبتدأ باشه که بخواد خون ببینه. چرا؟ چون اگر قبلا خون حیزی ندیده باشه که قدرت باروری نداشت. پس اینه که اینجا صحبت از مبتدأ رو نداریم. خب حالا خانومی که در حیز عدد معین نداره که این 3 مورد بودن، ایشون اگر خون نفاس خون بعد از زایمانش از 10 زده باشه بالا، چجور در واقع محاسبه میکنیم؟ میگیم که این خانم 10 روز اولش رو برای نفاس قرار میده، 10 روز دوم بدون استثناء باید برای استحاضه قرار داده بشه. چرا؟ چون که بدون استثناء یکی از شرایط بحث نفاس هم انشاءالله در بحثش بیاد خدمتتون گفته میشه، اینه که بعد از خون نفاسی که خانم میبینه بدون استثناء باید یه اقل طهری که اونم 10 روز هست مراعات بشه، و اگر بعد از اون مثلا خونی مشاهده بشه، اون خون رو برای حیض در واقع بخوایم قرار بدیم، یعنی بدون استثناء بین حیزی که بعد از خون نفاس خانم بخواد اتفاق بیفته و خون نفاس، دست کم باید 10 روز فاصله در واقع پاکی بشه. حالا این فاصله پاکی میتونه طهر باشه، یعنی خانم خونی رو نبینه، یا اینکه خون استحاضه باشه. بنابراین برای دسته اول اینطور عمل میکنیم. اما حالا اگر خون دیدن خانم بعد از زایمانش از 10 روز بیشتر باشه و در حیزش هم عدد معین داشته باشه دسته دومه، در حیز عدد معین داره، مثل خانم هایی که عددیه یا وقتی عددیه هستن که عدد معین دارن، خب اینجا چطور عمل میکنه؟ اینجا باید به تعداد روزهای عادت خودش رو برای نفاس قرار بده و بعد از این تعداد روزها تا 10 روز بدون استثناء این رو به عنوان اقل طهر بخواد حساب کنه، اینو استحاضه حساب میکنه. و حالا بعد از ایام استحاضه است که ایشون اگر بخواد مثلا خونی رو برای حیزش قرار بده بر اساس نوع عادتش، میاد عمل میکنه و اون خون رو در واقع، اگر مثلا بگیم خانومیه که عادت معین داره، اگر در وقت خودش قرار گرفته باشه برای حیز قرار میده، و اگر در وقت خودش نباشه باز اینو ملحق به استحاضه ها قرار میده. خب اینم از شیوه محاسبه نفاس خانم ها و استحاضه بعد از اون و حالا حیز بعد از اون. خب اما سوال دیگری که عزیزان در واقع پرسیدن در رابطه با خون دیدن بعد از سن یائسگی هست، که خب عزیزان اگه دقت کرده باشن در محتوای تدریس استاد فرمودند که سن یائسگی از نظر مراجع بزرگوار تقلید در واقع تفاوت‌هایی درش هست. حالا سوال رو اینجا چون به دو شکل دو تا سوال شبیه هم پرسیده شده، من هر دو تا سوال رو مطرح می‌کنم، بعدم انشاءالله بهش جواب میدم. خب سوال اول رو فرمودند که به فتوای بعضی علما بعد از سن 50 سال باید استغاثه در نظر گرفت، آیا هر طور شرایط بود و حتی متفاوت بود استغاثه قرار داد؟ خب ببینید سوال ایشون اینه که میگن خب وقتی علما یک دسته از علما فرمودند که سن یائسگی خانم در واقع 50 ساله، یعنی از 50 سال به بعد ایشون مثلا اگر خونی ببینه باید به عنوان استغاثه تلقی کنه، آیا هر طور که باشه؟ بله، یعنی شرایط رو مثلا اگر این خونهایی که ایشون میبینه باز شرایط خون هیزم داشته باشه، ایشون چون که سن یائسگیش رسیده و نظر مرجع تقلیدش اینه که ایشون دیگه از 50 سال به بعد هر خونی ببینه خون استغاثه باید باشه، بله دیگه باید طبق نظر مرجعشون عمل کنن و اون خون رو برای استغاثه قرار بدن، حتی اگر شرایط خون حیض رو داشته باشه، مثلا بگیم 3 روز اولش مستمر و متوالی باشه، یا اینکه مثلا خون دیدنشون از 3 کمتر که نیست، از 10 هم مثلا بیشتر نباشه، این شرایط رو داشته باشه، ما بگیم چون این شرایط رو داره اینو مثلا برامون سوال پیش بیاد که آیا این الان حیضه یا استغاثه. چون خانم به سن یائسگی رسیده، بنابراین دیگه این خونی که بعد از سن یائسگی میبینه اگر مرجعش گفته که باید استغاثه قرار بده، باید ایشون اونو استغاثه قرار بده حتی اگر شرایط رو داشته باشه. خب اما سوال بعدی که باز مربوط به همین نکته بود، خانمی که عادت وقتیه، حالا به فتوای بعضی علما بعد از سن 50 سال باید استغاثه در نظر گرفت، بله حالا همون سواله که من اینو عرض کردم و در واقع درسته، اگه مرجع بزرگوارشون گفته باشه که بعد از سن یائسگی هر خونی که دیده بشه باید استغاثه قرار داده باشه، ایشون باید استغاثه قرار بده حتی اگر شرایط رو داشته باشه. خب اما یه سوال دیگه ای که عزیزان پرسیدن در خصوص مسئله تجدید وضو برای هر نماز، مثلا هم ظهر هم عصر در ایام استغاثه، برای کسی که مدت طولانی نمازهایش را به علت جهل به این حکم به این شکل میخونده که فقط برای هر نماز یک وضو میگرفت و تا چیزی خارج نمیشد، یعنی طهارت در ظاهر رو داشته، برای نماز بعدی وضو نمی گرفت، سوال داشتم حکم نمازهایی که به این شکل تا حالا خونده چیه؟ خب پاسخش اینه که ببینید ایشون باید تمام نمازهای دوم رو قضا کنه، ایشون باید تمام نمازهای دوم رو قضا کنه. و حالا سوال بعدی از عزیزان، خب فرمودند که اگر خانمی فاصله هر سیکل ماهیانه مثلا 30 روز باشه اما تاریخ در هر ماه فرق میکنه، چون تعداد روزهای ماه 29 یا 30 روزه، این خانم وقتیه هست یا خیر؟ خب ببینید این در واقع که سیکل قاعدگی از نظر علمای بزرگوار اگر مثلا یکی باشه، مثل این که خانم ها بگیم هر 20 روز یک بار خون میبینن، اما خب مثلا این 20 روز یک بار مثلا میچرخه، میفته به یه تاریخی که مثلا ما وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم که چون تاریخ مثلا متفاوت شده دیگه مثلا ایشون عادت وقتی نداشته باشه. خب که در این مورد آیت الله مکارم و مقام معظم رهبری میفرمایند که این خانم دارای عادت وقتیه هست، اما آیت الله سیستانی ایشون میفرمایند که اگر جمع روزهای حیض و پاکی ثابت باشه به طوری که پس از هر مثلا 28 روز حتما خون دیدن شروع بشه، عادت وقتیه میتونه محسوب بشه. یعنی ایشون هم باز گفتن که اگر جمع روزهای خوندیدن و پاکی روی هم یک عدد ثابت بشه، بله، که مثلا بگیم هر 28 روز یک بار و این 28 روز جمع تعداد روزهای پاکی و خوندیدن هست که به این شیوه در واقع چون حساب شده، خوندیدن ایشون به این شیوه میتونه عادت وقتیه رو براشون محقق کنه. خب اما حالا ما بریم سراغ مواردی از در واقع سوالات عزیزان.
خدا قوت استاد، اجازه هست که دوستان با وایس سوالشون رو مطرح کنن؟
اجازه بفرمایید من مواردی از سوالاتی که خانم ها تایپ کردن رو حالا،
بله بله،
خب ببخشید، اولین سوالی که مطرح شده اینه که حالا فرمودن که تفاوت خون حاصل از سنگ کلیه و استعازه رو در واقع چطور میتونیم تشخیص بدیم. خب ببینید، اگر به هر حال مورد یا مشکلی از طریق پزشکی یا اصلا کلن مورد مثلا عقلایی برای خود شخص مشخص بشه که مثلا این خون از خون زخم و جراحت هستش، حالا چه زخم داخلی باشه چه خارجی، دیگه خب این مورد رو ایشون دیگه نمیتونه خون استعازه در واقع تلقی کنه و اون رو برای خون استعازه مثلا بذاره و بخواد به احکامش عمل کنه. اما خب حالا به هر حال اینه که زمانی که براشون محرز بشه که خون از زخم و اینها هست، ایشون دیگه خب اون رو خون زخم تلقی میکنن و خون استعازه محسوب نمیشه. اما اگر ایشون به هر حال به دلیل مثلا یک حالا مشکلی مثل مثلا همون زمان بارداری که در ادامه مثلا بگیم ایام نفاسشون ایشون خون ریزی های اضافه تری رو داره، یا به دلیل مثلا عفونت ها، یا مثلا تغییر وضعیت هورمونی بدن ایشون که دکتر بهشون اطلاع داده باشه، اگر به دلیل این موارد ایشون خون ریزی هایی رو داشته باشن، این مورد ها رو بله میتونن استعازه تلقی کنن و متناسب با نوع استعازه به احکامش عمل کنن. خب اما بحث پولیپ، این هم باز توضیحش همون میشه. ببینید تمام مواردی که برای خانم از یه طریقی مشخص بشه که ایشون این خونی که داره مشاهده میکنه خون زخم هست، این موردها رو ایشون دیگه به طور قطع نمیتونه استعازه تلقی کنه، مگر اینکه موردی باشه که طبق اون مواردی که مثلا عرض کردم که ایشون مطمئن بشه که منشأ این خون از رحم هست، اما دلیلش مثلا زخم و جراحت نیست. یعنی مثلا حتی اگه زخم و جراحتی هم بگیم که مربوط به رحم باشه، در واقع بخواد مثلا خون اون رو برای استعازه تلقی کنه، این هم نمیشه، چون به هر حال ما برای بحث زخم‌ها هم زخم داخلی و خارجی رو داریم که اگر ثابت بشه خون زخم هست، نمیشه اون رو برای استعازه در واقع قرار داد. خب در مورد حاملگی خارج از رحم هم ببینید، باز اینجا نگاه کنید، وقتی که منشأ خون در واقع از رحم نباشه، خانم نمیتونه به طور یقین به طور قطع در واقع اون رو برای در واقع مثلا مورد نفاس یا حالا استعازه اگر بگیم قرار بده. خب اما سوال بعدی، آیا خانمی که در روزهای پایانی حیض به صورت منقطع خون ببیند، مثلا روز نهم طلوع آفتاب لک ببیند و بعد دوباره بعد غروب لک ببیند و کاملا بعد روز هشتم منقطع خون میبیند تا روز بیستم، آیا این خانم مصداق
تجاوز از 10 روز از تجاوز از 10 روز یا نه. مرجع تقلیدش هم آیت الله سیستانی. خب ببینید، بله دیگه، نگاه کنید، ایشون اگر خانمی هستند که به هر حال عادت معین دارند و اضافه بر ایام عادت خون میبینن و این خون دیدنشون هم از 10 روز میزنه بالا، در اینجا ایشون دیگه چون عادت معین دارن باید به تعداد همون روزهای عادت معین خودشون رو برای حیض و بقیه رو از پایان حیض خودشون به بعد برای در واقع استحاضه در نظر بگیرن. حالا این خون دیدن‌های اضافه ایشون توضیح دادن گفتن به صورت منقطع، بله میتونه به صورت منقطع باشه یا حتی مثلا بگیم به صورت خون دیدن‌های کامل هم باشه. زمانی که خون دیدن خانم‌ها از 10 روز بزنه بالا، خانم‌هایی که در حیض عادت معین دارن، این عزیزان به تعداد روزهای عادتشون برای حیض قرار داده میشه و اضافه بر اون خون استحاضه حساب میشه. خب سوال بعدی، سلام خسته نباشید، علیکم السلام، بعد از عادت بعد از 1 یا 2 روز میریم دستشویی، 1 مایه غلیظ میبینیم، باید غسل کنیم، چه حکمی داره؟ خب ببینید، بعد از عادت 1 روز یا 2 روز، مثلا حالا ایشون توضیح بیشتر ندادن که حالا ما مثلا متوجه بشیم که آیا عادت معین داشته، آیا عدد معین داره، ولی خب مثالی که براش میسازیم اینه که میگیم مثلا خانمی که عادتش 7 روزه باشه، خب ایشون روز مثلا 8 طبق حالا سوال ایشون، روز 8 یا روز 9 ایشون سرویس که میره، خب یه مایه غلیظ میبینه، این مایه غلیظم از نظر رنگ باید مثلا میفرمودید که خب رنگش حالا به چه صورتی باشه. خب اگر اون مایه غلیظی که میفرمایید مثلا لکه های زرد رنگ باشه، مایه زرد رنگ باشه یا حالا قرمز باشه و اینها، ببینید این خانم اگر عادتش مثلا عادت عددیه باشه، در این وضعیت صحبت از استظهار میاد وسط که اضافه بر تعداد روزهای خودش داره خون میبینه، اون روزهای اضافی رو گفتیم تا سقف 10 ایشون باید اظهار حائض بودن کنه، یعنی خودش رو حائض محسوب کنه، مثلا فعلا عبادت ها رو انجام نده چون خودش رو داره حائض تلقی میکنه. بعد حالا سقف 10 روز که برسه، یعنی روز 10 هم که کامل بشه، اگر خون دیدن تا قبل 10 روز یا سر خود 10 روز قطع شد، کلن میشه حیض این خانم، هرچند که ایشون در حیض یک عدد معین داشته باشه. ما اینجا نمیگیم که مثلا بگیم چون عدد معین داشت، چرا مثلا اینجا میگیم که کل 10 روز خون دیدن در واقع باید حیض قرار داده بشه، چون ما یک اصل کلی که در رابطه با تمام انواع خانم‌های حائض داریم، اینم یک نکته بسیار مهمه که عزیزان حالا اگه جزوه دم دستشون بخوان یادداشت کنن، در تمام حیض‌های خانم‌ها اون 6 تا دسته اگر خون دیدن خانم‌ها از 10 روز نزنه بالا، یعنی تا زیر 10 روز در واقع باشه و حتی تا سقف خود 10 روز، یعنی خود روز 10 رو کامل تا غروب آفتاب هم خون ببینه و پاک بشه، این کلن میشه حیض اون خانم، حتی اگر در حیض یک عادت معینی رو داشته باشه. اما اگر از 10 روز بزنه بالا، اینجا دیگه دستبندی ها فرق میکنه بنابر نوع عادتش، اگه عادت معین داشته باشه اضافه بر ایام عادت میشه استحاضه و ایام عادت که در واقع اون خونه حیزشه. حالا برای سوال ایشون ما میگیم که این خانم مثلا اگر در واقع عدد معین داره، حیز معین داره، ایشون میاد اون 2 روز رو تا سقف 10 روز میاد استظهار میکنه، اگر خون دیدنش از 10 نزد بالا، کل اون ایام میشه حیزش. مثلا بگیم که روز 9 پاک بشه، برخلاف این که خودش قبلا 7 روزه بود، ایشون تا روز 9 هم خون ببینه اما کاملا قطع بشه و پاک بشه، کل 9 روز میشه حیز ایشون. اما از 10 که بزنه بالا، دیگه ایام عادت رو حیز حساب میکنه و اضافه ها رو استحاضه در نظر میگیره. خب اما سوال بعدی فرمودند که در مورد وارسی جهت استحاضه قلیله هنگام نماز که باید برای هر نماز یک وضو گرفت توضیح می‌فرمایید وارسی در قسمت فرج کفایت می‌کنه یا ابتدای واژن هم بررسی بشه. خب ببینید، بله ببینید، اختبار برای هر سه نوع استحاضه ها لازمه، باید انجام بگیره. زمانش هم حتما وقتیه که اذان گفته بشه. مثلا ما برای نمازی که پیش رو داریم حتما باید بذاریم که اذان داخل بشه، یعنی همین که اولین الله اکبر گفته بشه دیگه ایشون میتونه بره خودش رو اختبار کنه، وضعیت رو چک کنه و ببینه که با کدوم یکی از انواع استحاضه ها روبروه و متناسبه با اون عمل کنه. شیوه اختبار هم ببینید به این شکله که خانم مقداری پنبه رو برمی‌داره، یک لایه از پنبه رو، این رو به حالتی که روی سنگ توالت میشینه در مقابل فرج قرار میده و یک مقدار هم داخل واژن فرو میبره. این که خیلی زیاد و مثلا بگیم که حالا به مقدار زیاد برای بحث اختبار در مجرای واژن فرو ببره، نه این نیاز نیستش. همین که یه مقداری فرو ببره که مطمئن بشه که باطن هم مثلا وضعیتش اینه، باطن یعنی داخل واژن منظور هست که حالا یک مجراییه که چند سانتی متر وصل به فرج، این سوراخ بیرونی هست و خب دیگه اون در واقع فضا باید چک بشه که آیا پاک هست یا نه. و دیگه زمانی که خب اختبار رو انجام داد و نوع استحاضه رو فهمید، متناسبه با اون وظایف مشترک و مختص رو براش انجام میده. خب اما سوال، خب فرمودند که با توجه به توضیحاتتون اگر خانمی 30 یا 40 روز بعد از زایمان دائما خون ببیند، 10 روز اول نفاس، 10 روز دوم استحاضه و چون بین نفاس و حیض باید 10 روز فاصله باشد، 10 روز سوم حیض است و مابقی استحاضه. ببینید این مورد رو شما باید مشخص بفرمایید که نوع عادت ایشون چی بوده از قبل، یعنی آیا ایشون در حیض عدد معینی داشته، یعنی وقتی عددیه یا عددیه تنها بوده یا نه جزء اون در واقع 3 دسته اون یکی بوده، یعنی وقتیه تنها بوده، مضطربه بوده یا ناسیه بوده، که متناسب با اون موردش، متناسب با نوع عادتش باید بهش پاسخ بدیم. 10 روز اولش نگاه کنید، اگر در حیض ایشون عدد معین نداره، خب یعنی عادتش وقتیه، مضطربه یا ناسیه باشه، بله 10 روز اولش بدون استثنا نفاسه، 10 روز دومش استحاضه است. بعد حالا ببینید ایشون چون که در واقع ما میبینیم که مثلا وقت، مثلا ممکنه که خانمی باشه که عادت وقتیه داره، خب برای 10 روز سوم نگاه میکنه اگر در واقع خون دیدن در وقت خودش افتاده باشه، میتونه از ابتدای از وقت خودش شروع کنه، تعداد روزها رو برای حیضش قرار بده. اما خب اگر در وقت خودش در واقع نیفتاده باشه، اینجاست که دیگه در واقع باز باید ملحق به استحاضه کنه تا وقت خودش برسه. و مثلا اگر در وقت خودش خون دید، اون رو برای در واقع حیض قرار بده. و برای مضطربه و ناسیه که به هر حال اینا پیش ملاک خاصی ندارن، اینها دیگه باید به صفات خون، به عادت اقارب یا نهایتاً هم اگر اون دوتا مورد مقدور نبود، به روایت 7 روز عمل کنه، یعنی بیاد از ابتدای مثلا خونهایی که بعد از اون 10 روز مشاهده کرده، بیاد اینها رو مثلا برای حیضش قرار بده. اما خب اگر این خانمی که فرمودید عادتشون عدد معین داره، این چیزی که توضیح فرمودید خیر پاسخ نمیشه. ایشون به تعداد روزهای عادت، مثلا فرض بگیریم که عادتش 7 روزه بوده، 7 روز رو از ابتدای 40 روز، از زمانی که ببینید بچه کاملا از بدن مادر جدا شده باشه، از اون زمان به تعداد مثلا 7 روزی که مثال زدیم برای نفاس قرار میده، بعد از 7 روز، یعنی روز 7 هم که کامل تموم شد، روز 8 رو میاد میگیره 10 روز، به مدت 10 روز برای استحاضه، بعد از این 10 روز استحاضه باز حالا نگاه میکنه، اگر مثلا در وقت خودش افتاده باشه، چون ما توی این دسته هم وقتی عددیه داریم عددیه هم داریم، میاد اگر در وقت خودش افتاده باشه برای حیض قرار میده، اگر در وقت خانمی باشه که وقتی عددیه نباشه بغل که عددیه باشه، به شیوهی که برای مضطربه و ناسیه عرض کردم ایشون باید عمل کنه. خب خب حالا این که یکی از عزیزان فرمودن که خب میتونه رجوع کنه به مرجع اعلم دوم، ببینید اگر منظور ایشون در رابطه با مسئله‌ایه که درش احتیاط واجب شده، بله درسته، ایشون اگر مرجعشون در مسئله‌ای احتیاط واجب کردن، میتونه به مرجع اعلم بعدی که هر کدوم، ببینید اگر در رابطه با فل اعلم مثلا بزرگواری حتی خودش علم داره که مثلا اعلم بعد از مرجع تقلید خودش کدوم بزرگواره، خب اگر علم داشته باشه که بهش مراجعه میکنه برای اون مسئلهش. اگر این یقین 100% و کامل رو نداشته باشه، گمان هم داشته باشه، مثلا یه چیزی، یه احتمالی در حد مثلا 90% رو نسبت به یکی از مراجع دیگه داشته باشه که ایشون اعلم بعد از مرجع خودش، باز میتونه به نظرش مراجعه کنه. اما اگر این دوتا وضعیت نبود، ایشون نمیتونست فل اعلم رو تشخیص بده، دیگه نهایتاً میتونه به هر کدوم از مراجعی که به عنوان مرجع تقلید معرفی شدن و مقلدینی دارن مراجعه کنه در اون مسئله. خب اعاده نماز دوم در اون مسئلهی که عرض کردم، این رو حالا به طور یقینی نمیتونم عرض کنم، این رو انشاءالله میپرسم از طریق خانم یزدان پرست بهتون اطلاع میدم انشاءالله.
عذرخواهی میکنم استاد، میرن صحبتتون.
بله.
دو نفر از خانوم ها جلوتر، یعنی دستشون رو بالا کرده. خانم ابراهیمی توی همین به صورت سوالش رو میخوام به صورت شفاهی ازتون بپرسن. اجازه هست اولیشون سوال بپرسن بعد ادامه جواب ها رو بخونید، سوال ها رو بخونید؟
بفرمایید، در خدمت هستن.
بله عذرخواهی میکنم، چون که اونم نوبتشون، بله نوبتشون بله هست. خانم ابراهیمی بفرمایید، میکروفون براتون باز هست. خانم ابراهیمی دسترسی
دارید؟ دستشون رو بالا ببرن یه بار دیگه خانم ابراهیمی جان. بله ممنون، بفرمایید. میکروفون بازه خانم ابراهیم جان.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، خدمت استاد محترم. خیلی ممنون بابت پاسخهای خوبی که دادن. اگه وقت نیست.
علیکم السلام. خیلی
فیضابادی گفتن.
خوشحالم، بفرمایید در خدمت.
ببخشید.
خواهش میکنم.
از شما میگم اگه وقت عزیزان گرفته میشه، چون گفتن نزدیک اذانه، سوالمو نمیپرسم، ولی اگر وقت هست مربوط به خودمه. این همیشه یه مدلی دارم، من همیشه هم پاسخ ها رو میشنوم ولی انگار اقنا نمیشم، دوست دارم برای خودم سوال خصوصی رو بپرسم.
خواهش میکنم در خدمتم، بفرمایید. خواهش میکنم
استاد، من همیشه تا بوده دیگه، همه خانما مثل هم هستیم دیگه،
بزرگواری
بوده، من روز اول لکبینی داشتم.
بله.
روز اول لکبینی داشتم، از روز دوم وارد خونریزی مستمر میشدم، بعد سه روز اینطوری خونریزی دارم، یه روز پاک میشم، یعنی یه روز خونریزی ندارم، بعد دوباره دو روز لکبینی و خونریزی دارم، و بعد روز هفتم دیگه مثلا، یعنی روز هفتم به بعد دیگه من پاک شدم، هفت روز کامل. حالا جدیدن که یه ذره سنم بالا رفت و به 47 و اینا نزدیک شدم، یه نصف روزم لکبینی منگار بیشتر شده. حالا من نمیدونم اینو اول و آخرش رو استعازه به حساب بیارم، اون سه روز رو حیض در نظر رو گیرم، چون من همیشه هفت روزه، یعنی این هفت روز رو حیض حساب کردم.
بله
بعد درسته. طبق اصلا عادت خودم، چون دیگه الان 31 ساله، 32 ساله من این مدلی هم، دیگه نمیدونم حالا به نظر شما چطوری باید من رفتار کنم، باید قضا بکنم نمازامو چیکار بکنم؟
بله ببینید من اول وضعیت شما رو سوال ازتون میپرسم، ببینید شما دقیق پاسخ بفرمایید که این که میفرمایید لکبینی، ببینید شما مطمئنید که این چیزی که شما لکبینی تلقی کردید داخل فرج آلوده نبوده و
مثلا خون داخل در باطن نبوده و مثلا شما چون که خون بیرون نمی اومده، چون در ظاهر مثلا خونی نمی دیدید، فکر می کردید که این لکه بینی بوده باشه. فکر نمی کنید به این صورت بوده باشه. خون ببینید، ما در بحث
نه اصلا شروع عادت من همیشه اینطوریه.
یعنی مطمئنید که شما روز اول مثلا لکه که میبینید بعد کاملا پاک میشید؟ یعنی در باطن مثلا بگیم که در اون روزی
که پاک نمیشم.
پس چی؟
استاد پاک نمیشم، منتها این روز اینجوری نیست که من مدام خون ریزی داشته باشم. مثلا پدی که برمیدارم روش
خون هست، خون
ریزی هست، ولی اینطوری نیست که خیلی مدام پشت سر هم از من همجور
ببینید این الان ببینید با این توضیحی که ببینید با این توضیحی که شما میفرمایید این الان روز اول حیض شما حساب میشه، البته در صورتی که ببینید دو روز بعدی رو متوالیان باز متوالیان و مستمرن به اضافه این یک روز شما خون میبینید. پس با این توضیحی که شما میفرمایید چون که باطن آلوده به خونه، ببینید ما برای بحث حیض اصلا داخل شرایط نداریم که مقدار خون اینقدر زیاد باشه که مدام جریان پیدا کنه. همین که خانم در باطن فرجش در داخل واژن در واقع آلوده به خون باشه، یعنی مثلا ایشون مطمئن باشه که داخل آلوده به خون هست، ولی حقیقتا سیستم بدنی ایشون مثلا از ابتدا به یه شکلیه که جریان خون چندان نداره، مقدار خونش همیشه کمه، اما چون که سه روز مستمرن و متوالیان داخل فرج آلوده به خونه، ایشون میتونه حائض باشه. پس این توضیحی که شما میفرمایید، این روز اولی هم که شما لکه بینی تلقی کردید، اگر واقعا باطن فرج آلوده به خون بوده مستمرن که وصل به دو روز بعدش شده، این میتونه روز اول حیض شما باشه.
استاد اون انتهاش چی که من یه روز پاک میشم دیگه، حتی اون
ببینید انتها ببینید عزیزان
رو دارم.
در بحث حیض ببینید در بحث حیض شرط استمرار و توالی فقط مربوط به سه روز اوله، یعنی ما در ادامه روزها تا زمانی که عددش کامل میشه، یا مثلا بگیم عادت تا ده روز در واقع ادامه دار بشه، مثلا تا برسه به ده روز، خب اصلا نیاز نیست، یعنی اصلا شرط نیست که استمرار و توالی در خون دیدن وجود داشته باشه. چه بسا مثلا یه خانمی ممکنه که سه روز خون ببینه، روز چهارم کاملا پاک بشه، روز پنجم لکه ببینه، روز مثلا ششم باز خون ببینه، روز هفتم باز مثلا مقداری خون ببینه و کاملا پاک بشه. ببینید ایشون الان وضعیت حیضیش به این شکله، سه روز اول رو مستمر و متوالی بود، درسته، روزهای بعدی رو لکه بینی داشت یا طهر در وسط افتاده بود که ما برای این مباحث بحث مثلا نقاء متخلل رو داشتیم. نقاء متخلل که اون پاکی های بین یک حیض، ببینید بین یک حیض ها، بین دو حیض نه، پاکی های بین یک حیض در اضافه بر سه روز اول رو داریم. چون اگر پاکی های خیلی خیلی مختصری مثلا در حد 5 دقیقه و اینها بخواد در حیض خانم هم اتفاق بیفته، اون در سه روز اوله که بهش فترات یسیره میگیم، که حالا ظاهراً در محتوای تدریس برای عزیزان توضیح داده نشده. شاید مثلا مصلحت بر این بوده که انشاءالله در مرحله دوم در واقع بحثش باز بشه و اینها، ولی ما بحث نقاء متخلل که در اضافه بر سه روز اول حیض خانم ها تا زمانی که عددش کامل بشه هست، که مراجع بزرگوار نظراتی پیرامونش داشتن و باید خانم طبق نظر مرجعش عمل میکرد، اون مباحث رو داریم که هیچ لطمه‌ای در واقع به قالب کلی حیضه خانم نمیزنه. پس اون چیزی که برای ما مد نظره شرط استمرار و توالی در سه روز اول خون دیدن هست، که اگر این محقق بشه میتونه حیض خانم باشه، چه بسا دیگه در ادامه لکه بینی باشه یا خون دیدن کامل باشه.
خدا خیرتون بده استاد.
باش میکنم. براتون حل شد ابهامش؟
بله بله.
نیاز به توضیح.
درد نکنه. من همیشه این بحثا رو میشنیدم، دوست داشتم خودم سوال کنم.
باش میکنم.
از عزیز وجدانی راحت بشم. خدا خیرتون
بده. خیالتون راحت. یعنی شما به این شیوه عمل کردید که اون روز رو که مثلا لکبینی تلقی میکردید، اون رو روز اول حیضتون حساب نمیکردین؟
من همون روز اول حیضم حساب میشد. بعد از روز چهارم یک روز توف داشتم، بعد دوباره تا روز هفتم لکبینی و خونریزی بعد پاک میشدم.
مرجع بزرگوار شما، مرجع بزرگوار شما
امام خامنه‌ای هستن، آیت الله.
بله رهبری هستن، درسته. بعد طهرتون که خب طبق نظر ایشون دیگه ملحق به حیض بوده، وظیفه خاصی نداشتین، درسته. پس شیوه عمل کرده شما درست بوده. اگه اون روز اولی هم با اون توضیحاتی که فرمودید شما اون روز رو حیض حساب کردید، دیگه عمل کرده شما درست بوده. پس نیاز نیست، ببینید نیاز به جریان داشتن خون نیست برای اینکه در واقع حیض خانم ها سه روز اولشون بخواد محقق بشه. اصلا ممکنه یه خانمی خونش کم باشه، در طول عمرش مثلا چندان جریان خون نداشته باشه، ولی چون مدام داخل فرج آلوده به خونه و سه روز مستمر و متوالی باشه، ایشون دیگه حیض براش میتونه محقق بشه.
ممنونم،
خواهش
میکنم. تشکر استاد عزیز. خیلی ممنون. خانم جهانبانی هم دست بلند کردن، اجازه دارن که سوالشون رو مطرح کنن؟ خدا خیرتون بده. خانم جهانبانی جان بفرمایید.
سلام علیکم استاد گرامی.
علیکم السلام، بفرمایید.
ببخشید الان 11 دقیقه از وقت اصلی که خانم فیضآبادی گفتن گذشته. خب اگر مشکلی نیست من میتونم بگم در غیر صورت بذاری برای جلسه آینده، هم بازم مشکلی نیست.
شما حالا صلاح رو چی می‌فرمایید؟ بپرسن سوال رو یا اینکه
بله این چند تا سوال هم بفرمایید، چون نزدیک اذان میشیم، اذان بعضی شهرها گفته شده. اذان تهران هم یه چند دقیقه دیگه نزدیکه. حالا شما اگر وقت اذان
آخه من یه سری سوال دارم. سوال اول موافقت میکنم، اگر میبینید که مشکلی نیست ادامه بدم، پس ادامه بعدش بدم. در مورد حاملگی خارج از رحم، شما چی فرمودید؟ گفتید اگر حاملگی خارج از رحم باشه این دیگه حکم حیض رو نداره، دو حکم خونه، حالا حیض یا استحاضه یا نفاس رو نداره، درستی؟ شما یه تو چیزی رو گفتین؟ من درست متوجه شدم؟
خب ببینید، ما در زمینه دماء ثلاثه میگیم که منشأ این خونها حتما باید از رحم باشه. خب در حاملگی های خارج از رحم هم اگر واقعا منشأ خون خارج از رحم باشه، پس این نمیتونه خونه در واقع نفاس و استحاضه باشه. اینه که
خب حالا این خونی که الان مدت داره، مدت این خون داره میبینه این خانم، پس حکم این خون چی میشه؟ همشو حکم زخم بذاره؟ جراحت بذاره؟
ببینید حالا
ما که میدونی حاملگی خارج از رحم
در خلال پاسخگویی ها، این رو در این زمینه باید حالا من تحقیق بیشتری بکنم، انشاءالله جوابش رو من از طریق خانم یزدان پرست خدمتتون میفرستم این مورد رو. ولی اصل و مسئله کلی که در رابطه با دماء ثلاثه هستش اینه که منشأ این خونها حتما باید از رحم باشه. یعنی اگر منشأش از رحم نباشه، نه خون نفاس میتونه باشه، نه خون استحاضه میتونه باشه.
درست. خب پس کاش که سوال میگرفتیم، چون که هر دقیقه یه چیزی. او وقتم در مورد این اینه که گفتیم برای بچه هایی که میفتن، شما بین حرفاتون صحبت که کردیم گفتیم که بچه باید کامل بیفته. آیا خود بچه کامل بیفته؟ خود مثلا همون ابتدای حاملگی اون نطفه بعضی وقتا تک تک هست، اون باید تا آخرین قطعه نطفه رو ما صبر کنیم یا جفتم شاملش میشه؟
ببینید جزء بچه حساب نمیشه. خب اما برای نگاه کنید در بحث نفاس، از زمانی که اولین جزء بچه خارج میشه، اگر خونی همراهش داره خارج میشه، خانم دیگه اینجا باید خودش رو نفسا بدونه، به احکام نفسا عمل میکنه، اما باید صبر کنه که بچه کاملا از بدنش خارج بشه. بحث جفتش نیست، خود بچه کاملا از بدن که جدا شد، دیگه هیچ قسمتی از بچه داخل بدن مادر که نموند، دیگه از اون زمان میاد شروع ایام نفاسش رو حساب میکنه. اما از زمانی که اولین جزء بچه بیرون اومده، اگر همراهش خونی داره خارج میشه، خانم نفسا حساب میشه. یعنی مثلا دیگه باید عبادتها رو ترک کنه و اون مواردی که بر ایشون انجام دادنش حرامه اینا رو ترک کنه. حالا بعضی بچه هایی که مثلا تک تک هم بخوان به وسیله مثلا بگیم کورتاژ که خارج میشه،
گاهی خب ممکنه مثلا یک بچه‌ای که به اون شیوه از بدن مادر جدا میشه یه تکش مثلا بگیم دو سه روزی داخل رحم مادر مونده باشه. خب از زمانی که اولین جزء بچه رو از بدن این خانم خارج کردن و مثلا خونی از رحمش خارج میشه، خانم نفسا هست، اما برای شروع ایام نفاسش حتما باید اون تیکه آخری هم از بدنش خارج بشه، یعنی دیگه هیچ قسمتی از بدن بچه مطمئن بشن که در بدنش نمونده و بیاد شروع ایام نفاسش رو از اون زمان بذاره.
به دلیلی که اکثر خانما ببخشید خانما نمیدونن این تکه‌هایی که دارن خارج میشه اون آخرین جزء بچه هست یا تکه‌های خون شکلیه، این چه حکمی داره؟ چون نمیدونه. وقتی نمیدونه آیا بنا رو بر این بذاره که آخرین جزء بچه خارج شده یا نه؟
خب ببینید، باز مثلا این تکه های خارج شده باید به هر حال به یه مثلا باید به یه شکلی باشه که این نکته رو برای ایشون محقق کنه که بگه اگر این مورد خب در رحم من میمون تبدیل به یک انسان میشد، نه مثلا بگیم اون تیکه به تنهایی ها، منظورم این نیست، یعنی مثلا یه قسمتی از یه نطفه بوده که خب اگر نطفهش کاملا در داخل رحم میمون تبدیل به بچه میشد. اگر چنین چیزی برای ایشون در واقع محرز بشه، مطمئن بشه که چنین چیزی هست، بله ایشون باید مثلا نفاس رو از اون زمان قرار بده. اما اگر با حالت شک هست، یعنی ایشون مثلا مشکوکه به این که چیزی که به هر حال از رحم خارج میشه آیا مثلا جزء بچه بوده یا نبوده یا کلن اصلا منشأ انسان شدن هست یا نه، اینجا دیگه نخ خیر نیاز نیست که خودش رو در واقع نفسا بدونه به خاطر خروج اون تیکه.
چون که گفته شده بوده، طرف میگفت من الان مثلا رفتم رو دستشویی نشستم دیدم یه تیکه افتاد ولی نفهمیدم اون چیه، آیا این بچه بوده یا خون بوده جلد بوده، من نمیدونم چیه.
یک لحظه صداتون قطع شد. ایشون روی سینگ روی سنگ توالت نشستن و
نشستن، میگن قطعه افتاد. آره قطعه افتاد ولی اون چیه ندیده، نمیدونه که نمیدونه آیا این بچه بوده به انسان میخواست تبدیل بشه یا قطعه خونی بوده. خب الان اینه به این صورت منظورمه که الان ای چه کار باید بکنه، حکم این چیه؟ حکم اینو بکنه که این بچه افتاده،
ایشون نسبت به در واقع مثلا اون چیزی که خارج شده آیا در واقع مثلا مشکوکند یا این که با قطعیت و یقین مثلا میگن که بله واقعا اون چیزی که خارج شد من
نه مشکوکند نمیدونه بوده. میگه با درد من دیدم اومده پایین ولی فعلا هم درد دارم، داره میگه فعلا هم درد دارم. اونی که افتاده آیا بچه بوده نطفه بوده یا نبوده من نمیدونم، فقط میدونم یه قطعه خارج شده و در ضمن همینطور قطعات داره خارج میشه. قطعات یعنی حتی ما دیدیم هم چون که قبلا هم ندیدیم نمیفهمیم.
اگر
حتی ما هم تشخیص ندادیم.
ببینید اگر روی این قضایا ایشون شک دارند، روی این که واقعا مثلا میگن چیزی که سخت شده واقعا من نمیدونم که یه نطفه بود که اگر میمون تبدیل به آدم میشد انسان میشد یا نه، اینجا نیاز به تحقیق و وارسی هم ندارند. اون چیزی که خارج شده چون که بهش مشکوکن ایشون الان نفسا حساب نمیشن. اما اگر واقعا
یعنی نفس سالیستم ولی خون داره میاد، پس این خونی رو که داره میبینه چه حکمی داره؟ خب اگه بنا به این صورت این نفس سال نیست
باشه، ایشون الان اینجا دیگه باید خون رو در واقع استحاضه تلقی کنن، چون ما میگیم ببینید خونی که از رحم خارج میشه خون حیض نباشه، مثلا ما یقین پیدا میکنیم که واقعا این خون حیض نیست، یقینم پیدا میکنیم میگیم خون نفاس نیست. پس ببینید وقتی اون دوتا مورد میرن کنار، یه مورد سوم فقط میمونه که خون استحاضه است. ما غیر از این سه تا خون هم خونی رو نداریم که منشأش از رحم باشه. خون زخم و جراحت و دمل و بکارت اونها کلا خون زخمه و در واقع مربوط به حالا زخمها و مواردی که در دستگاه تناسلی اتفاق میفته، مثلا در ناحیه های واژن، فرج و اینها، که در واقع بحث اون خون ها جدای از دماء ثلاثه هست. پس
ولی مطمئنه که حامله بوده ها، اینم بگم مطمئن بوده که حامله بوده. یعنی من نمیتونم بگم حامله بوده، میگم الان این نمیدونه اینی که افتاده بچه بوده نطفه بوده یا نه، اینو ولی مطمئنه حامله بوده.
ببینید اگر بارداری برای ایشون محرز شده، خب ببینید با ایشون بارداریش محرزه، میدونسته که مثلا بارداره، بعد حالا اگر واقعا حالتی که مثلا افتادن نطفه برای ایشون ایجاد میکنه یه حالتیه مثلا در حد این که خب ایشون دیگه انگار یه یقینی پیدا میکنه، میگه که من واقعا سقط کردم،
اگر اینطور باشه که بله ایشون خب نفسا حساب میشه، ولی ببینید صحبت از اون چیزی که روش شک هست و اینها،
از ساعتشو میخوام من مشخص به من آخه میخوام ببینم از کی اینو فساد میشه، یعنی از همون وقتی که نمیدونه، چون تیکه ها رو نمیدونه این نطفه است که افتاده یا نه، نمیدونه کی اینو فساد میشه.
سوال سرکار در رابطه با حالا این که مثلا این که اون موردی که خارج میشه آیا جنین بوده یا نبوده و اینها، این خودش یه سواله. سوال دیگه تون شما در این سوال دارید که میخواین بدونید که ابتدای نفاس رو از کجا قرار بده. درسته.
خب از کی قرار بده؟
ابتدای نفاس رو ما عرض کردیم. ببینید چه به این شیبه‌ای که شما فرمودید مثلا یک قطعه یه تیکه‌ای بخواد خارج بشه یا کل بچه بخواد مثلا یک جا خارج بشه و اینها، در این هر دو موردش ما میگیم که زمانی که کاملا بچه از بدن مادر جدا بشه، یعنی دیگه اصلا هیچ قسمتی هم ازش در داخل بدن مادر نمونده، کامل کامل از بدن مادر که جدا شد، از اون لحظه برای شروع نفاسش رو قرار میده. اما زمانی که اولین جزء بچه، اولین نشانه های تولد بچه در ایشون به این شکل ظهور کنه، به چه شکلی؟ به این شکل که همراه بیرون اومدن اون قسمت از بچه مثلا خون ببینه ایشون، حالا اومدیم و یه خانومی مثلا قسمتی از بچه هم خارج که شده هنوز خون دیدنش شروع نشده باشه، اینجا فعلا ایشون نفسا نیست، نمیتونه خودش رو نفسا بدونه، اما
درسته چون که بچه پایین نیمده.
درسته. از زمانی که اولین جزء بچه خارج میشه اگر همراهش خونم خارج میشه ایشون نفسا هست، یعنی دیگه باید احکام نفسا رو مراعات کنه، محرمات نفسا رو ایشون بهش عمل مثلا محرمات رو ترک کنه انجام نده. اما زمانی که بچه کاملا جدا شد دیگه شروع ایام نفاسش رو از اونجا میذاره. مثلا فرض بگیریم یه خانومی که به صورت طبیعی بگیم ایشون زایمان کنن، از زمانی که بچه شروع به بیرون اومدن میکنه تا زمانی که کامل جدا میشه مثلا بگیم حالا 2 ساعت مثلا طول بکشه. خب از ابتدای 2 ساعت اگر خون همراه بچه خارج میشه ایشون نفسا حساب میشه، اما شروع در واقع ایام نفاسیش رو که بخواد مثلا اون ایام نفاسش باشه که بر اساس حالا عادت اولیه‌ای که داشته باشه یا اینکه 10 روز کامل رو بخواد حساب کنه، از بعد از 2 ساعت که بچه دیگه کاملا از بدن ایشون جدا شده اون زمان اون تایم رو ایشون حساب میکنه برای شروع ایام نفاسش. چرا این کارو میکنه؟ چون مثلا ممکنه نفاس ایشون هم یه محاسبهش مثلا تلفیقی در بیاد، حالا اگر عادی در اومد مثلا بگیم خانم شب زایمان کرده اینجا دیگه مسئله ای نیست، مثلا میگیم شروع نفاسش رو از فردا که روز اوله میذاره، اما اومدیم و خانمه به صورت تلفیقی میخواد مثلا ایام نفاسش رو حساب کنه وسط روزه که بچه به دنیا میاد و کاملا ازش جدا میشه، دیگه اون تایم رو ایشون زمانی که بچه کاملا جدا شد حساب میکنه که بعد از اون تایمه که دیگه مثلا ایام نفاسش رو قرار میده.
به هر حال مشخص نشد الان اگه نفهمه چی، اگر این تکه هایی که میاد پایین، چون که بچه که نیست، نطفه است، هنوز کامل نشده، تشخیص نمیدن، خیلی تشخیص نمیدن، شخص بنده هم اومدن نشونم دادن من تشخیص ندادم.
خب
روی این حساب نمید. حالا که تشخیص نمیده چه باید از کی حساب کنه؟ من حسابه رو میخوام ببینم از کی باید باشه.
ببینید اگر مورد براش مشکوک باشه ایشون اصلا کلن خب نفاس حساب نمیشه، این مورد براش دیگه استحاضه حساب میشه. اگر ببینید اگر با خروج یک چیزی که آیا نطفه بوده یا نبوده برای ایشون مشکوک باشه دیگه ایشون نفسا حساب نمیشه، خونی هم که خارج میشه خون نفاس نیست دیگه، خون استحاضه است. اما اگر واقعا مشکوک نبودن ایشون، یقین داشتن دیگه، خب زمانی که مثلا اون مورد خارج شده ایشون هم مطمئنن، چون ایشون که مثلا نرفتن که کورتاژ و موردها رو انجام بدن، نطفه اگر افتاده باشه ایشون دیگه در واقع نفسا حساب میشن و از زمانی که اون مورد ازش خارج شده دیگه اون خون دیدنی که هست و در واقع براش هست از اون زمان رو برای نفاس قرار میده ایشون.
دستتون درد نکنه، ممنون.
خواهش میکنم. حالا من روی سوال شما هم باز بیشتر
خیر بیرون. آره من متوجه نشدم راستشو بخوای، به او جواب اصلی که منتظرم ای جوابی نیست که من بتونم به ایشون بدم. خب در مورد صحبتی که ما
به سرکار خانم شما سوال جانتون سلامت، ببینید شما سوالتون رو دقیق با جزئیات با با در واقع بیان این که ایشون نسبت به قضیه مشکوک هست، یقین داره، مثلا اینها رو خودش مثلا مشاهده کرده. خب گاهی مثلا بودن خانم ها پرسیدن که من روی سنگ توالت نشستم، یک لخته خون یهو از من خارج شد، من با دستم اینو گرفتم مشاهده کردم، دیدم که حالت مثلا گوشت مانند داخلش بوده. ببینید الان مثلا چنین چیزی که ایشون مشاهده کردن، این مثلا خروج یک نطفه بوده، سخت شدن یک نطفه. ولی گاهی خانم ها مثلا ممکنه که یه لخته خونی که مثلا بگیم شاید کیست بوده باشه، از ایشون خارج شده، منشأ در واقع تولید بچه نبوده باشه، اگر اون حالت ازش خارج شده مشکوک و اینها بوده، اینا وضعیتش فرق میکنه. پس شما انشاءالله سوال رو دقیق از خانم بپرسید، مرجعشون هم بفرمایید که کی هستن، و من انشاءالله پاسخ رو خدمت خانم یزدان پرست در قالب یه وایس براتون ارسال میکنم.
خدا خیرتون بده. پس من سوال رو برای خانم فیضآبادی بفرستم.
خانم یزدان پرست اگه دسترسی دارین، حالا خانم فیضآبادی هم فرستادید، ایشون میدن خانم یزدان پرست میرسونن به بنده.
دست شما درد نکنه ممنون. ببخشید از باقی خانمایی که وقت همه رو گرفتم، خیلی ببخشید، عذر میخوام.
برای همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم. حالا هر چند به هر حال بنده میخواستم که نکات بیشتری رو خدمتتون ارائه بدم، سوالای بیشتری از خانم های عزیز پاسخ داده بشه، ولی خب دیگه زیغ وقت بود و حالا دیگه نشد ما به اون صورت که باشه در خدمت عزیزان باشیم، سوالاشون پاسخ داده بشه. ما سعی میکنیم که بقیه سوالات عزیزان رو در قالب وایس حالا یا مکتوب جوابش رو خدمت خانم یزدان پرست بفرستیم که به خانم ها برسونن. انشاءالله که همه عزیزان عاقبت به خیر بشن. التماس دعای ویژه از محضر همه عزیزان داریم. و برای پایان جلسه بنده یک فراز از دعای 13 صحیفه شریفه سجادیه رو قرائت میکنم و بعدش هم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه جلسه رو اعلام میکنیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی عزیزان. امیدوارم که بازم سعادت باشه و ما این در واقع توفیق نصیبمون بشه که در خدمت شما عزیزان باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا منتها مطلب الحاجات و یا من اندهو نیل طلبات، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تشکر استاد کریمیان، ممنونم، خیلی زحمت کشیدین، خدا قوت بهتون، انشاءالله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم.
سلامت باشین، زنده باشین، خواهش میکنم.
قربان شما. تشکر. از اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص بشیم و التماس دعا داریم.
زنده باشید همچنین از شما و همه بزرگواران. خداحافظ شما.
سلامت
ان شاء الله.
خدا نگهدار.
سلامت باشین.